اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباغوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين. در شمارش و اوصاف بنی اسرائیل که در برابر هر نعمتی کفران می‌ورزیدن فرمود اینها منتظر نزول قرآن بودن، زیرا همواره بر مشکین حجاز طلب فتح می‌کردند. می‌گفتن شما اهل کتاب نیستید، ما اهل کتابیم. در آینده‌ای کسی می‌آید که وحی و رسالت را تصدیق دارد، ما هم به او ایمان می‌آوریم و در سایه ایمان به او علیه شما میشوریم و پیروز میشویم. این امید پیروزی بود در دل یهودی ها بود. وقتی هم که قرآن آمد، اینها به حقانیت قرآن پی بردن، کوه بزیدن. فرما جاهم ما عرفو کفرو به، یعنی کفرشون روی جهل نبود، روی علم. چرا کافر شدن؟ با اینکه عالمان اون را آیه بعد روشن میکند، روی بغی و حسد بود. پس آیه قبل ناظر به آن است که کفرشون روی جهل نبود، آیه بعد روشن میکند که سبب کفرشون چی بود. فرمود فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به، پس کفرشون عالمانه بود نه روی جهل. اگر جهل سبب کفر نشد، اونگاه سؤال مطرح است که عامل کفرشون چی بود. در این کریمه بعد می فرماید به این که عامل کفرشون بغی است و تجاوز و حسد. در آیه دیگر هم منشأ این حسد و بغی را بیان می کنند که حب دنیاست. این همان است که در لسان اهل عصمت علیه السلام آمده است که رأس کل خطیئه حب دنیا، و حب دنیا رأس کل خطیئه. این دو تعبیر در نصوص ما هست. پس در یک آیه خدا می‌فرماید کفر اینها روی علم بود، روی جهل نبود. این که فرمود عالمان کافر شدن بیان سبب نمی‌کند، بیان نفی سببیت جهل است نه اثبات سببیت علم، چون علم سبب کفر نیست، جهل است که سبب کفر است. این که فرمود فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به، یعنی کفرشون روی جهل نبود. اونگاه این سوال مطرح است که بس لماذا کفرو، اگر جهل نبود و اینها عالم بودن پس چرا کافر شدن؟ می فرماید بغیان، یعنی روی تجاوز و حسد کافر شدن. اونگاه این سوال مطرح است که حسد سبب اصیل کفر است. در آیه 96 همین سوره مبارکه بقره اون ریشه اصلی این کفر را ذکر می کنن که اون حب دنیاست. پس اگر در روایات آمده است که حب الدنیا رأس کل خطیه، یا رأس کل خطیه حب الدنیا، ریشه قرآنی دارد. خدای سبحان می فرماید کفر بنی اسرائیل در اثر بغی و حسد بود، و این بغی و حسد هم به استناد محبت دنیا، چون می خواستن در دنیا بمانن و به دنیا دل بسته شدن، هر چه که اونها را در دلبستگی دنیا تأیید میکرد و تقویت میکرد به اون تن در میدادن. پس فرمود فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به، یعنی این جهلشون روی عذر نبود، کفرشون روی عذر و جهل نبود. چون کفرشون روی جهل و عذر نبود، لعنت الله علی الکافرین،
اونگاه میفرماد به اینکه اینا کار بدی کردن، برای اینکه خودشون را به ثمن بخ فروختن. به اسمش ترو بهی انفسها، انسان هر کاری که میکند تجارت است، در حقیقت دنیا دار تجارت است، چیزی میخرد و چیزی میفروشد. و سرمایه در هر دو حال نفس است ولا غیر، یا جان را میفروشد و جان بهتر میگیرد، و یا جان را میفروشد و جان پستر میگیرد.
این روح انسانی که در انسان است سرمایه آدمی است. یا انسان این موجودی را میفروشد، تبدیل به احسن میکند، یک روحی در حد فرشتگان یا بالاتر از فرشتگان میگیرد، این سرمایه را اضافه کرد. یا این روح را میفروشد، یک روحی پستر از روح انسانی میگیرد، این همان است که بشود اولئک کل انعام بل هم اضل. و خرید و فروش در محور نفس است که انسان یا خود را بهتر از خود میفروشد یا خود را به بدتر از خود میفروشد. و در تجارتگاه دنیا چیزی غیر از روح خرید و فروش نمیشود. یا انسان واقعا خود را میفروشد به بهتر از خود، ان الله اشترى من المؤمنين اموالهم وانفسهم بان لهم الجنه و مانند، یا خود را میفروشد به پستر از خود، نظیر کاری که بنی اسرائیل کردند و مانند آن. فرمود به اسمش ترو به انفسها، اشترا یعنی شرو یعنی با او، اینا خودشون را فروختن، یعنی اون مقداری که خدای سبحان به اینا حسیدات که سرمایه ایناست، این سرمایه را فروختن به مادون، لذا خسارت دیدن. گاه انسان خود را به بهتر از خود می فروشد، نظیر اون چی که در باره مجاهدین آمد، ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. یا در باره اون انسان کامل مثل علی ابن ابی طالب سلام الله علیه آمد، در همین سوره مبارکه بقره آیه 207 که فرمود و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله، که گفتن این در جریان لیلة المبیت است، امیر سلام الله علیه است، یکی از مصادیق کاملش همون جریان است. و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله، بعضی از مردم خود را می فروشند برای تحصیل رضای حق، که رضوان من الله اکبر، نه برای اینکه بهشت بروم. بهشت مادون هدف اینهاست، بهشت مشتاق اینهاست، اینا بهشت دارند، میخواهند به جنت اللقا راه پیدا کنند. و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله، خود را به بهتر از خود تبدیل میکند، خود را به لقاء الله میفروشد، به اون جنت و لقاء میفروشد. مؤمنین عادی خود را به جنات تجزیم تحت الانهار میفروشند. اینطور نیست که هر کسی را خدای سبحان با جنت و لقاء بخرد، هر کسی را به اندازه کمال هستی او میخرد. اگر در سوره توبه فرمود ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، این جنت جنت اللقاء نیست، برای همه، برای اوساط از مؤمنین جنات تجری من تحت الانهار است، برای اوحدی اهل ایمان فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی قد بود. در این مناجات 15 امام سجاد سلام الله علیه به خدای سبحان عرض بکرد یا نعیمی و جنتی، یا دنیایی و آخرتی، و یا ارحم الراحمین. این دید با دید دیگران فرق میکند. این به خدای سبحان عرض بکند دنیای من و آخرت من و بهشت من توی، یا نعیمی و جنتی، یا دنیایی و آخرتی، و یا ارحم الراحمین. این انسان خود را به عالی ترین ثمن میفروشد که اون جنت اللقاست. دیگران به اندازه معرفت و خلوص خود را به بهشتای متوسط می فروشند. در هر دو حال اینا نفع بردن، اینا نعم مشترو، برخلاف بنی اسرائیل که بئس مشترو به انفسه ها. این که فرمود اینا خود را فروختن، برای آن است که در تجارتگاه دنیا انسان یا خود را می فروشد به پایین تر از خود برده می شود یا خود را به بهتر از خود می فروشد آزاد می شود. به استمشتر و بهی انفسه ها. خب چیکار کردن که خود را به بدتر از خود فروختن، به پایین تر از خود فروختن؟ اون کاری است که کفر گرفتم و جانی که بر فطرت الهی خلق شد اون را از دست دادم. ان یکفروا بما انزل الله. خب چرا کافر شدن؟ بغیان، روی تجاوز از حد. مصداق بغی در اینجا حسد است، یعنی حسدن. اگر انسان در مرز خود باشد این بغی نیست، در همون حد اعتدال است. اگر از مرز خود بگذرد، تجاوز کند، بغی ممدوح است. و اگر از مرز خود تجاوز کند پایین بیاید، بغی مذموم. اگر کسی در حد عدل باشد نمیگوین او بغی کرده است، ولی وقتی از حد تجاوز شد یا بالا می رود، از عدل بالاتر می رود، می شود احسان. این همان است که ان الله یأمر بالعدل والاحسان، که احسان بالاتر از عدل است. یا از عدل پایین تر می آید، تجاوز می کند، به ظلم می رسد، که این هم بغی است. این بغی مذموم است، اون بغی ممدوح. در باره استعمی سلام الله علیه آمده است که ومن الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله. این بغی ممدوح است، یعنی این تجاوز از عدل است. می شود ایثار و نثار و احسان که بالاتر از عدل است. و اگر کسی از عدل بگذرد، تجاوز کند، پایین تر بیاید، می شود ظلم. این همان است که یبغون به غیر الحق، که توصیف شده به غیر الحق، وگرنه بغی مطلق مذموم نیست. منتها چون در اکثر موارد بغی غیر حق است، دیگر نیازی به تغییر نخواهد داشت. ولی در قرآن کریم هم بغی را به عنوان ابتغاء مرضات الله در بغی ممدوح به کار برده شد، هم در بغی مذموم، نظیر همین کریمه. ترقی از عدل است. اگر چون که از اون حد لازم بگذرن میگوین ترقی، و اگر از حد لازم بگذرن میگوین تنزل، و جامع هر دو بغی است. لذا فرمود ابتغاء مرضات الله. این طور نیست که اگر این بغی با به افتعال رفت دیگر اون ماده اصلی و ریشه خود را از دست بدهد. اونم همین است، ابتغوا الیه الوسیله این است، ابتغاء مرضات الله این است، یبتغونه این است و امثال ذلک. همه اینا از حد عدل بالا رفتن یا پایین آمدن است. اگر از عدل بگذرد می شود این تجاوز ممدوع است، می شود ترقی به مرز احسان و ایثار می رسد. و اگر از عدل بگذرد پایین بیاید، مرز تنزل و تجاوز مصطلح می رسد. وگرنه این کلمه بنی طلب است و اصل این ریشش در همه این حیات باب ثلاثی مزید باید معنا خودش حفظ کند. این تحلیل را در مفردات راغب ملازم فرمود. البته فرمود به اسمشت هر او به ای انفسه ها، اینا خودشون را فروختن. و در برابر خود فروشی کفر گرفتن، و انگیزه این کفر هم بغی است و حسد. حسدش اون است که اگر این پیغمبر اسرائیلی بود و از بنی اسرائیل بود میپذیرفتن، و چون از بنی اسرائیل نیست، از نسل اسحاق نیست، از نسل اسماعیل سلام الله علیه هست، نپذیرفتن. این حسد بود که اینها را وادار کرده است که بگوین ما نمیپذیریم. اینا فکر میکردن پیغمبر میآید و اون پیغمبر از خود اونهاست، نظیر سایر انبیا. چون از موسی تا عیسی علیه السلام و اون چی که بین این دو بزرگوار بود از انبیای فراوانی که قرآن کریم اسامی اونها را این برد، همه اینا بنی اسرائیل بودن. اینها فکر میکردن که پیغمبر آینده از قبیله اونهاست، رو همون اون نجات پرستی و قداست موهومی که برای خود قائل بودن
فکر میکردن این پیغمبر باید از قبیلهشون باشد و حالا که نشد ایمان نیاوردن. ان یک فرو به ما انزل الله بغیان. خب بر چی بغی کردن؟ ان ینزل الله من فضله علی من یشاء من عباده. نبوت جزء فضل خداست، خدا هم ذو الفضل العظیم است. یکی از برجسته‌ترین مصادیق فضل عظیم نبوت است و خدای سبحان که فضل عظیم دارد این فضل را بر هر که بخواهد نازل می کند. ان ینزل الله من فضله علی من یشاء من عباده، خواه اون بنده‌ای که مشمول فضل عظیم الهی شد از بنی اسرائیل باشد خواه نباشد، خواه از آل اسحاق باشد خواه از آل اسماعیل. ان ینزل الله من فضله علی من یشاء من عباده. اونا فکر می کردن که باید وحی بر اونها هم نازل بشود. در بحث های قبل مشابه این خودخواهی ها نقل شده است. در سوره مبارکه انعام آیه 124 این است که و اذا جاءتهم آیتون قالوا لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله. اگر آیهی بر پیغمبر وحی بر رسول خدا نازل بشود اینا میگوین ما در صورتی به وحی ایمان میآوریم که بر خود ما نازل بشود. اونگاه خدای سبحانه بود الله اعلم و ایسوی اجعل رسالته، او میداند چه زمینه شایسته دریافت وحی است. الله اعلم و ایسوی اجعل رسالته. و اگر کسی در برابر وحی استکبار نشون داد گرفتار ذلت و خاری میشود. سیصیب الذین اجرموا صغار عند الله و عذاب شدید بما کانوا یمکرون. در این کریمه میفرماد به این که اینا گرفتار عذاب مهین شدن. در پایان همین آیه محل بحث میفرماد به کافرین عذاب مهین. خب اینا علاقمند بودن که وحی بر خود اونها نازل بشود. خدا میفرماد من میدانم چه کسی شایسته وحی است. ان ینزل الله من فضله علی من یشاء من عباده. پس این چی نیست که به میل خود اونها وحی نازل بشود، بلکه مشیت الهی است. حالا اون آیه بعد است که خدای سبحان استدلال میکند که اگر شما واقعا بر وحی خاص ایمان میآورید فلمه تکفرون به ما انزل الله. اون آیه کریمه بعد در این که فرمود بغیان، این نشون میداد که حسد ریشه بسیار از معاصی است. اما در آیه 96 همین سوره مبارکه بقره اون انگیزه اصلی و مبدع فتن رو یاد میکند. فرماید که ولتجدنها احرس الناس علی حیاتن و من الذین اشرکوا یود احدهم لو یعمر الف سنه و ما هو به مزهزه من العذاب ان یعمر و له بصیر به ما یعملون. فبود شما این یهودی ها را ببینید مثل مشرکین از همه مردم به دنیا دلبسته تر احرس الناس علی حیاته. این دعایی که در فروردین ها و عید نوروز بود که هزار سال بمانی از همین گروه هست خلاصه. و در این کریمه آمده است که اگر هم هزار سال عمر بکنن بالاخره از عذاب الهی رهایی پیدا نمی کنن. یود احدهم لو یعمر الف سنه. این دعا را روی هم اون مودت و خواسته درونی می گفتن، نه دعای واهی. می گفتن هزار سال بمانی، اش الف نیروس، این هم از ایران قدیم رفته به حجاز. بعد آیه می فرماد به این که برفرض هزار سالم بمانند باز از عذاب نجات پیدا نمی کنند. این خواسته رسمی اونها بود، این در حد مسهل نیست. فرماد اینا می خوان هزار سال بمانند. در تعارفات و تعبیرات شدن به احتیار این چین می گوین لو یعمر الف سنه. اگرم بیش از الف سنه سراغ داشتن باز بسالت می کردن. فهمود انگیزه اصلیش دنیا طلبی این هاست. ولی تجدن نام احرس الناس علی حیاتین. پس اگر بغی و حسد است سبب متوسط است، اون سبب اصیل حب دنیا است. دیگر از دنیا طلبی ریشه دارتر چیزی نبود، وگرنه خدای سبحان زهش می شد. پس مسئله قومیت، مسئله بغی، مسئله حسد، اینا اسباب متوسط هم اون ریشه همه حب دنیا است که رأس کل خطیه. فرمود بغیان در بعض از موارد حسدن من عند انفسهم هست، چون مشرکین هم همین بیماری حسد را داشتن. اگر نعمتی خدای سبحان به کسی داد، انسان بخواهد که مشابه اون نعمت را پیدا کند، و اگر مصلحت الهی نبود راضی باشد که بهترین نعمت رضاست. چون انسان از چیزی که دارد لذت میبرد و این رضا انسان را همواره مسرور نگه میدارد، واقعا مقام رضاست. این رضا غیر از صبر است. ممکن است کسی با رنج صبر کند و از حسد و مانندگان نجات پیدا کند، اما سختی صبر را باید تحمل کند. ولی اگر به مقام رضا رسید سختی هم ندارد. یکی از فرازهای بلند دعاهای این ماه شریف رجب این است که خدایا من صبر شاکرین را و شکر صابرین را از تو مسئلت میکنم. یعنی من در کسرت شکرم که من این نعمت را دادی، نه این که من دارم این سختی را تحمل میکنم، که اگر از خطر حسد رهایی یافتم با رنج صبر آمی همراه باشم. این چنین نیست. من شاکر باشم، انسان همیشه میشه راحت. فرمود منشأ این کفر اونها بغی و حسد بود و اینها نمیدانستن که خدا بر هر که بخواهد نعمت نبوت را نازل میکنه. بنابراین فباو به غضب علا غضب، هم در اثر کفر و هم در اثر حسد، هم در اثر کفر به بعضی از انبیاء پیشین مانند عیسی سلام الله علیه و هم در اثر کفر به قرآن کریم. لذا غضبهای مضاعف دارن چون کفرهای مضاعف داشتن. فباو به غضب علا غضب یعنی رجعو. خب یک کسی که رفت در میدان تجارت چیزی را فروخت، رهاوردی دارد. فهمد اینا رفتن در میدان تجارت دنیا جان الهی و فطرت توحیدی را دادن و رهاوردشون غضب اندر غضب بود. و با او یعنی رجع او. از کجا برگشتن؟ از میدان تجارت برگشتن، از میدان مسابقه برگشتن. خدای سبحان همه را به مسابقه دعوت کرد و سبق الخیرات فرمود، سابقو فرمود، دعوتی به تجارت کرد، الادلکم علی تجارت تنجیکم فرمود به ماننده. اینا رفتن که چیز خوب بخرن، چیز بد خریدن. وقتی از بازار برگشتن غضب مضاعف به همراه آوردن. فباو یعنی رجعو به غضب علی غضب وللکافرین عذاب مهین. البته هر عذابی باعث هون و فرومایگی است، چون عذاب آمیخته با اهانت است. اما از این که فرمود وللکافرین عذاب مهین، برای آن است که اگر کسی تکبر کرد، باطن این کبریا طلبی در قیامت ظهور می کند. بیان ذالک این است که اگر کسی تکبر کرد برتری دروغین دارد. اگر برتریش دروغ بود فرومایگیش راست است، دیگر ممکن نیست هم بزرگیش دروغ باشد هم کوچکیش دروغ باشد. اگر کسی بیجا بزرگ شد، پس این کبر و بزرگواری او دروغ است و هر دروغی یک راست دارد. اگر بزرگی اینا دروغ بود، خاری و فرومایگی اینا راست است و قیامت روز ظهور حق است. لذا ذلت و فرومایگی متکبران اون روز ظاهر می شود. لذا تعبیر قرآن کریم این است که اینا عذاب هون دارن، عذاب مهین دارن. اون که بی جا بزرگ شد به جا پست است و قیامت روز ظهور حق است که ذالک الیوم الحق. اگر اون روز روز حق است، هر چه حق است ظاهر می شود. و اگر کسی عزیز دروغین بود، ذلیل راستین است. اخذت حل عزتو بالعز. اگر کسی با معصیت عزیز شد، عزت او عزت کاذب است و هر کاذبی صادق دارد. ممکن نیست هم عزت دروغ باشد هم ذلت دروغ. اگر عزت دروغ است پس ذلت درست است. اینها که با عزت کاذب عزیز شدن، در درونشون ذلت صادق است و قیامت روز ظهور هر حقیقت است و حق این است که اینها ذلیلند و این حق در اون روز ظهور میکند. لذا در بعضی از تعبیرات دارد اینا عذاب هون دارند، در این آیه کریمه دارد که عذاب مهین دارند، در همون آیه که تلاوت شد قبلا در آیه 124 سوره انعام همون اینها که در برابر وحی استکبار کردند و ایستادگی کردند، سیصیب الذین اجرموا سقار عند الله و عذاب شدید. اینا گرچه در دنیا تکبر کردن، متکبر کبیر دروغین است و صغیر راستین، و این سقر و سقارش حق است و اون کبرش باطل، و قیامت روز ظهور حق است. لذا این عذاب که عذاب خاری و فرومایگی است در قیامت ظهور میکند، نه اینکه در قیامت اینا پست میشوند، در قیامت پستی اینا ظهور میکند. سیصیب الذین اجرموا سقار عند الله. در این کریمه فرمود عذاب مهین غیر از اصل عذاب که به همراهیش فرومایگی است، این یک اهانت روحی و رسوایی هم علاهده در بر دارد. اونها هم در یک جان است و این غضب الهی هم در یک جان، نه اینکه اون دو کفر جدای از هم باشد و این دو کیفر جدای از هم باشد. معصیت ها که روی هم انباشته شد، فتال علیهم الامد فقست قلوبهم، معاصی متکرره دل را تیره می کند، عذاب های مضاعف هم روح را خار می کند. اصولا در سوره مبارکه قاف میفرماید وقتی که ما کفار را حاضر کردیم به اونها میگوییم که لقد کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، لقد کنت فی غفلت من هذا، یعنی عذاب را نشانش میدیم، میگیم این با تو بود، من تو غافل بودی، الان ما پرده را برداشتیم، کار دیگر نکردیم، نه اینکه ما الان شعله ایجاد کردیم، تو الان شعله را میبینی. لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، نه اینکه ما تازه این شعله را خلق کرده باشیم و نه اینکه ما تازه روپوش از شعله برداشته باشیم. جهنم شعلهش بی روپوش است و هر که بخواهد میتواند ببیند، لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. فقط پرده را که پرده غفلت است از جلوی چشم انسان برمی‌دارند. لقد کنت فی غفلت من هذا، غفلت در صورتی است که یه شی موجود باشد انسان ملتفت نباشد، اگه شی این نباشد که نمیگن اون غافل است که. اونگاه میفرماد به این که اگر شما اینجا جدال احسن است، قبلیش برهان بود و بعدیش هم برهان است، ولی این جمله جمله جدال احسن است. میفرماد به این که بسیار خوب، باید پیغمبر از بنی اسرائیل باشد، از قبیله خود شما باشد. اگر از قبیله شما باشد قبول دارید، پس چرا انبیاء قبلی خودتون تکذیب کردی یا کشتی؟ این جدال احسن است. فرمود و اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله، اگر به اینها بگویم به این که به وحی ایمان بیاورید، میگویند به این که ما به وحی ایمان میآوریم که بر ما نازل بشه، ما به هر وحی ایمان نمیآوریم. او همون مسئله اصالت نژاد و قبیله و قومیت است. و اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علینا، ما به مطلق ما جواب نبی ایمان نمی آوریم، اگر پیغمبر اسرائیلی بود ایمان می آوریم. نؤمن بما انزل علینا. اونگاه خدای سبحان یک حکمت دارد، یک جدال احسن، چون پیغمبرش فرمود به این که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی احسن. و از امام صادق سلام الله علیه سوال کردن که آیا پیغمبر جدال کرد ثمود؟ معاذ الله که خدای سبحان به پیغمبر دستور جدال بدهد و پیغمبر اطاعت نکند. البته جدال جدال احسن، جدال احسن آن است که نه حقی را باطل کنند، نه باطل را حق کنند، نه با مقدمات باطل مطلبی را ثابت کنند، نه با مقدمات حق مطلبی را ابطال کنند، بلکه با مقدمات حق مطلب حقی را اثبات کنند، منتهی مقدمات حق مسلم عند الخصم باشد، هم باید حق باشد هم باید رقیب بپذیرد. این شاه جدال احسن. اونگاه خدای سبحان در این کریمه هم برهان اقامه کرد هم جدال احسن، فرمود به این که اولا هر چه خدا گفت حق است، خواه گیرنده وحی اسرائیلی باشد خواه اسرائیل نباشد، خواه از آل اسماعیل باشد خواه از آل اسحاق. ثانیاً اگر شما فقط به وحیی که بر انبیای بنی اسرائیل نازل می شود ایمان می آورید، چرا حرف موسی را تکذیب کردید؟ چرا انبیای پیشین را کشتید؟ چرا دست به گوساله پرستی زدید؟ مانند و اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله قالوا نؤمنوا بما انزل علینا، نه بما انزل الله مطلقا، نه به هر وحیی، به اون وحیی که گیرندش اسرائیلی باشد و از ما باشد ما ایمان می آوریم. قالوا نؤمنوا بما انزل علینا و یکفرون بما وراءه، اگر وحیی بر یک پیغمبری که از بنی اسرائیل نیست نازل بشود ایمان نمی آورم، در حالی که واول حق، این حق است، چرا ایمان نمی آورید؟ و یکفرون بما وراءه و هو الحق مصدقا لما معهم، اون چی که بر غیر بنی اسرائیل نازل شد اونم وحی است و حق است و گفته های انبیای بنی اسرائیل هم تصدیق دارد، پس حق است و هر حقی واجب القبول است، باید به اون حق ایمان آورد. این حکمت و برهان. اما جدال احسن و بود قول، بسیار خوب، شما فقط به وحی ایمان می آورید که بر موسی و انبیای بنی اسرائیل نازل بشود. خب اگر این است کلمه تقتلون انبیاء الله من قبل و این کنتم مؤمنین، این یک اشکال، ولقد جاءکم موسی بالبینات ثم اتخذتم العجل من بعده، این دو اشکال، این دو ماده نقض. چرا هم به موسی را پرستی دادید؟ چرا آورندگان وحی و گیرندگان وحی را کشتید؟ این میشه جدال احسن. در بحث‌های قبل برزید که تشابهت قلوب هم، الان هم همینطور است، الان هم بنی اسرائیل همینطور است، بنی اسرائیل صدر اسلام هم همینطور بودن، برای اینکه بنی اسرائیل صدر اسلام حق برشون روشن شد، یعرفونه و کما یعرفون ابناءه ها، یعنی مثل مسئله حسی، چطور انسان فرزندش رو میشناسد با همه خصوصیات، اینا رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سنا با همه خصوصیات شناخته. در این کریمه هم دو جا فرمود به این که فلم ما جاءه و ما عرفو کفرو به، پس کفرشون رو عناد است. فرمود اولا اون چه که خدا بگوید حق است و هر چه حق است واجب الایمان است، پس بر شما واجب است به تمام وحی ایمان بیاورید، این صغرا و کبرا به صورت شکل اول و حکمت و برهان. اون دومیش جدال احسر است که خب اگر شما فقط به وحی ایمان می آورید که بر بنی اسرائیل و بر شما نازل بشود، پس چرا گیرندگان وحی که از شما بودن را کشتید؟ پس چرا در برابر وحی موسی کریم تن به گوساله پرستی دادید؟ این دوتا ماده نست. و اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله قالوا نؤمنوا بما انزل علینا، اونگاه و یک فرون به ما براءه، در حالی که وحول حق مصدقن لما معهم و هر حقی هم واجب الاتباع است، پس این واجب الاتباع است. این شد حکمت برهان. اما جدال احسن، فهمت قول فلمه تقتلون انبیاء الله من قبل و این کنتم مؤمنی، خب شما اگر به وحیی که بر بنی اسرائیل نازل بشود ایمان دارید، پس چرا اونو کشتی؟ الان هم اگر دست شما برسد میکوشید، فرقی نمی کند. در بحث‌های قلب به هر رسید، نه از اون نظر که کار گذشتگان را به بازماندگان انسان استناد بدهد، یک مجازی در کار باشد و مصحح اون مجاز هم وحدت قبیله باشد. در حقیقت قد تشابهت قلوبهم، اینا هم اگه دستشون برسد بیکشن. همان است آیاتی بود که فرمود تشابهت قلوبهم، کفار و مشرکین و امثال ذلک طرز فکرشون یکی. فرمود این کنتم مؤمن، خب اگر شما مؤمن بودید پس چرا اونا رو کشتید؟ یک، ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. این دو نقص. خب چرا تن به موسی پرستی دادید و الان چرا تقبیح نمی کنید اون کار را؟ تقبیح کردن کار گذشتگان به این است که بعد از تبین رشد از غی انسان تن به غی ندهد. شما هم که براتون روشن است این مسئله. ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. بنابراین با دو روش از روش‌های سگانه دعوتی که خدای سبحان فرمود ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی احسن، در این کلمه با بنی اسرائیل بحث شده. والحمد لله رب العالمین.